نقشی رو که برای ما طراحی کردن. الان گمان من بر اینه که این هجوم و هیجان مردم بیشتر همونیست که طراحی شده، وگرنه شما نگاه کنیم مثلا دوره قبل آقای خامنه ای آمد گفت اونایی که از نظام هم ناراضیان میگن به خاطر ایران رای بدن، الان مستقیم میگه که هر کی رای بده برای نظام اسلامیست و برای اسلام است و اینها. یعنی این چند گام به عقب، اینها مصرن که میخ اسلامی خودشون رو بکوبن. ما یک فاجعه ای داریم دوست عزیز در داخل به اسم فضاحت بزرگی که ملایان بر این سرزمین آوار کردن. این فضاحت فقط و فقط متعلق به مردم ایران نیست، شما پاتون از ایران میگذارید بیرون، رد پای این فضاحت ملایان رو در عراق، در افغانستان، در سوریه، در یمن، در نیجریه، در لبنان، در فلسطین میبینید. یعنی باور کنید زمان میگذره، حالا من مرده شما زنده، زمانی خواهد دید مردمان سوریه در مجامع جهانی مردمان ایران رو مخبون به پرداخت غرامت خواهند کرد. مردمان لبنان پشتندش، بعد سوریه، شما اونور نیجریه، یمن. یعنی ما به یک قهقرای بزرگ در خواهیم افتاد. با این رویه ای که ملایان در پیش گرفتن ما روی نیکبختی نخواهیم دید. این حداقل فضایی است که در این انتخابات برای مردم باز شده و بلافاصله بعد از انتخابات همچنان گشت ارشاد و فلان و تنگهایی که ممکنه پیش خواهد آمد و مردم به روزمرگی خودشون قانع خواهند شد به حداقل ها و خوشحال خواهند شد که یه عده آمدن در یه مقطعی شعار دادن، یه هیاهوی ایجاد کردن، یه گرمایی ایجاد کردن، حالا جوان ها زدن، رقصیدن، پایکوبی کردن، یه نشاطی، بعدش تمام میشه. وقتی ما به حداقل ها قانع باشیم، اونهایی که مهندس اون حداقل ها هستن پای فراتر از اون حداقل ها نخواهند گذاشت.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آخور برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه دار با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
در فضای سیاسی کنونی ایران همواره گفته میشه که حرف اول و آخر رو رهبر جمهوری اسلامی میزنه، مقامی که امروز و از 28 سال پیش در اختیار آیت الله علی خامنه است. یکی از فاکتورهایی که بسیاری درباره اهمیت انتخابات ریاست جمهوری پیش رو مطرح میکنند مسئله آینده رهبری در ایران هست. از همین رو در دقایق پیش رو به این موضوع میپردازیم. با محسن کدیور همراه هستیم، اسلامشناس و استاد مطالعات دینی در دانشگاه دوک در کارولینای شمالی. سپاسگزارم آقای کدیور که همراه ما شدید تا در این باره و آینده رهبری گفتگو کنیم. سوال اولم از شما این هست که آیا به نظر شما هم انتخابات پیش رو در مبحث آینده رهبری با اهمیت جلوه میکنه؟
ضمن سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، بله، من فکر میکنم که شاید این مهمترین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ایران باشه و به چند دلیل در ارتباط با آینده رهبری هم میتونه مرتبط باشه. یکی این که سن رهبر جمهوری اسلامی در حال حاضر 79 ساله، ایشون بیمار هستن، عمل جراحی پروستات ایشون در شهریور 93 اعلام عمومی شد. درباره شدت بیماری ایشون و میزان پیشرفتگیش اطلاعات موثقی در دست نیست و من به گمان زنی نمیخوام بپردازم، اما این احتمال جدیه که در زمان 12 دوره ریاست جمهوری، یعنی 96 تا 1400، شاهد مرگ رهبر جمهوری اسلامی باشیم. ضمناً یادمون باشه که دوره فعلی مجلس خبرگان هم، یعنی 94 تا 1402 هم ایشون خیلی مهم دونستند. حالا با توجه به این دو نکته میتونیم بگیم که اگر در زمان مرگ رهبر کسی رئیس جمهور باشه، این از دو حیث حائز اهمیت. یکی این که رهبر فعلی در زمان درگذشت آقای خمینی رئیس جمهور بود،
یعنی آقای خامنه‌ای
طبیعی هست. بله، این آقای خامنه‌ای در زمان درگذشت آقای خمینی رئیس جمهور بود، بنابراین میشه یک سنت باشه که در زمان درگذشت آقای خامنه‌ای هم کسی که رئیس جمهور هست رهبر باشه، شبیه دوره قبل. از طرف دیگه مطابق اصل 111 قانون اساسی گفته شده که در زمان فوت یا کنارگیری یا عزل رهبر، خلدکان موظفن به سرعت رهبر بعدی رو تعیین بکنن. تا زمان تعیین رهبر یه شورا مملکت رو اداره میکنه. این شورا سه تا عضو داره، یکیش رئیس جمهوره، یکیش رئیس قوه قضاییه است، یکیش هم یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام. در نظر داشته باشید که مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان مرگ مشکوک آقای هاشمی رفسنجانی تا الان رئیس نداره و این تو این شورا نقش مهمی بازی میکنه. بنابراین هر که رئیس جمهور باشه توی این شورای موقت که فی‌الواقع رهبری موقت کشور رو تا زمان تعیین رهبری دائم به عهده داره، یک عضوش رئیس جمهور خواهد بود. بنابراین با توجه به این نکات، این انتخابات از این دو زاویه که ذکر کردم در آینده رهبری میتونه با هم بیاد.
آقای کدی، و شما به مکانیزم و از لحاظ قانون اساسی هم اشاره کردید که چگونه هست انتخاب رهبر آینده. میخوام ازتون بپرسم که هر کدوم از نامزدها رو جدا بکنید، با تصور اینکه دو رقیب اصلی این انتخابات هم اکنون داره، از یک سو حسن روحانی است و از سوی دیگر ابراهیم رئیسی، هر کدوم از اینها رو اگر بلند شیم روز شنبه و ببینیم که یک کدوم از این افراد رئیس جمهور شدن، میخوام بررسی بکنیم و ببینیم که چرا مسئله رو با اهمیت میکنه. ابتدا درباره آقای روحانی میخوام صحبت کنم و اینکه اگر آقای روحانی اون رئیس جمهور حوری باشه که روز شنبه بعد از انتخابات، حال روز شنبه یا یک شنبه اعلام بشه، به نظرتون در مسئله آینده رهبری آقای روحانی کجا قرار میگیره با توجه به طیفی که نمایندگی میکنه و جایگاهی که داره؟
من قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم، یه نکته در مورد قانون اساسی هست که باید بهش اشاره کرد.
بفرمایید.
در قانون اساسی اصل 107 و 109 داریم که میگه که تعیین رهبر به عهده مجلس خبرگان هست. مجلس خبرگان یک کمیسیونی به نام همین اصل 107 درست کرده که فی‌الواقع تعیین رهبری آینده رو اونها به عهده دارن. این کمیسیون آمده یک کمیته درست کرده، کمیته سه نفره. اون کمیته سه نفره فی‌الواقع تعیین مصداق رهبری آینده رو به عهده این کمیته سه نفره گذاشتن. حالا این کمیته سه نفره کی هست؟ محرمانه هست. مصوباتش چی هست؟ محرمانه هست. آیا اینا به مجلس خبرگان گزارش میدن؟ محرمانه هست. یعنی هیچ چیزی ما نمیدونیم. صرفاً چیزی که اعلام شده این که این کمیته سه نفره با آقای خامنه‌ای در ارتباط گزارش خودش رو به ایشون میده. به عبارت دیگر تعیین رهبر آینده توسط آقای خامنه‌ای از طریق این کمیته صورت میگیره که هیچ چیز در اختیار افکار عمومی گذاشته نشد. یه تجربه هم ما دوره قبل داریم، یعنی زمان آقای خمینی داریم. اینها اومدن سال 64 آقای منتظری رو به عنوان قائم مقام تعیین کردن و بعد پشیمون شدن. حالا این داستانش بمونه. بعد پشیمون شدن و به گونه دیگری رفتار کردن. کارگردان اصلی اون مصوبه قائم مقامی هم شخص آقای خامنه‌ای بوده، مطابق تحقیقاتی که من منتشر کردم. اما ایشون داره درست خلاف تجربه قبلی عمل میکنه، چون اون تجربه به نظر خودش شکست خورده است. حالا ببینیم با این شکل محرمانه چه میخواهد انجام بده. اما در پاسخ به سوالش،
اگر آقای روحانی رئیس جمهور بعدی باشه،
اگر آقای روحانی رئیس جمهور بشه، این چیزایی که ما شنیدیم در سخنرانی های آقای خامنه ای نشون نمیده که ایشون تمایلی به ریاست جمهوری آقای روحانی داشته باشه. شعارهای آقای روحانی هم درست در تقابل با برنامه رهبری هست. اگر آقای روحانی واقعا امکان اعلامش از صندوق آرا باشه، چون تاکنون نظرسنجی معتبر نشون میده که روحانی با فاصله زیادی از رئیس قرار داره، اگر این نظام اعلام بکنه و آقای خامنه‌ای بپذیره، در این صورت ما میتونیم بگیم که شاهد نوعی عقلانیت و قانونگرایی در رهبری جمهوری اسلامی بودیم، چون در اون صورت روحانی هم از پشتوانه اقبال عمومی ایرانیان برخوردار هست، هم از پشتوانه یک نظام معتدل در نظام بین المللی برخوردار هست. بنابراین فکر میکنم آینده لااقل یا کمی بهتر یا مشابه آنچه که فعلا در پیش داریم پیش رو داشته باشیم. اما من هنوز خائفم که آیا آقای خامنه‌ای نتیجه این انتخابات رو میپذیره با توجه به این دو اظهار نظر امروز و قبلیش که مسئله امنیت بعد از سند انتخابات رو مطرح کرد و بسیار ترسان از اینکه چه اتفاقی بعد از انتخابات میفته.
آقای کدیور، رقیب آقای روحانی در این انتخابات ابراهیم رئیسیه که برخی گروه ها اون رو به عنوان یکی از کسانی معرفی کردن در ماهای گذشته که میتونه جایگزین رهبر جمهوری اسلامی باشه. چند تا سوال درباره این مسئله پیش میاد. یکی این که آیا نظر شما هم این هست که آقای رئیسی به هر حال کسی است که آقای خامنه ای نظر مساعد داره برای رهبر آینده بهش، و مسئله بعدی این هستش که اگر آقای رئیسی انتخاب بشه در این آینده رهبری چه وضعیتی پیش میاد؟ سوال اول رو اگر که پاسخ بدید به بقیهش میپردازیم.
بله، این در رسانه به خصوص رسانه خارج از ایران خیلی مطرح میشه، اما من هیچ قرینه ای هیچ دلیلی بر صحت این مطلب تا کنون ندیدم. میتونه یه احتمال باشه، میتونه یک جاده انحرافی باشه برای پنهان کردن قصد اصلی رهبری. ببینید توی انتخابات قبلی ریاست جمهوری هم، یعنی سال 88، ایشون کاندید اصلیش احمدی نژاد بود، اما تا 48 ساعت قبل از رأی‌گیری با چراغ قالیباف اومد جلو. الان هم میتونه ایشون آقای رئیسی یک کاندید باشه اما نه کاندید اصلی، و کاندید اصلی کسی دیگری باشه.
یعنی چگونه ممکنه که کاندید اصلی در ریاست جمهوری یا آینده رهبری؟
نه در مورد رهبری، در مورد ریاست جمهوری دیگه تمامه. ما بحثمون بحث ارتباط ریاست جمهوری با رهبریه. در مورد رهبری من دارم صحبت میکنم. میتونه رئیسی کاندید ایشون باشه در صورتی که از صندوق رای در بیاد، یعنی اگر رئیسی بتواند رئیس جمهور باشد آن زمان میتونیم بگیم از اقبال عمومی هم برخورداره، در این صورت میتونه کاندید رهبری آینده باشه. اما نظرسنجی ها تا امروز نشون میده ایشون بسیار با روحانی فاصله داره، از نصفش هم کمتره. بنابراین اگر قرار باشه ایشون رهبر باشه حتما با دستور صندوق در بیاد، همونجور که احمد نژاد دستور صندوق در آوردن. اگر بخوان رئیسی رو از صندوق در بیارن فقط یک صورت داره، زور، یعنی کودتا، یعنی حکومت نظامی، و این رو نه شرایط داخلی ایران اجازه میده، نه شرایط منطقه‌ای اجازه میده، نه شرایط بین‌المللی. در فردی مثل ترامپ الان اونجا نشسته، اگر تقی به توپ ایران بخوره مسئله به گونه دیگری خواهد بود. بنابراین آقای خامنه‌ای هم فکر میکنم این درایت رو داشته باشه که اجازه هم تو آتش بازی نکنه. اگر این صحت داشته باشه و رئیسی نتونه رئیس جمهور باشه در اون صورت، یعنی به توسط مردم انتخاب نشه، اون وقت میتونیم بگیم ایشان نامزد رهبری آینده نبوده و اون احتمالی که مطرح شده احتمال نادرستی بوده، یا حداقل آقای خامنه ای از بعضی ها مایل بودن به رئیسی، این رو خواسته بفرسته جلو آزمونش بکنه که آیا این مورد اقبال مردم قرار میگیره یا نه. خب وقتی مورد اقبال قرار نگرفت در این صورت میشه مهره سوخته، برگردید به آستان قصر رضوی و یا به قوه قضاییه بعد از زاهدی به خدمت خودتون ادامه بدید. بنابراین باید تا روز جمعه و روز اعلام رأی صبر بکنید، ببینیم چی، آیا اون چه که مردم به صندوق ریختن اعلام میشه یا نمیشه. اون وقت میشه تشخیص داد، چون مطمئن هستم اگر رئیسی رأی ریاست جمهوری رو نیاره شانس داشتن دستا گزینه‌ای برای رهبریش منتفی خواهد.
آقای کدیور، امروز حسن روحانی وقتی در مشهد صحبت میکرد، نمیدونم شنیدید صحبت‌های آقای روحانی رو کامل یا نه، یکی از مسائلی که مطرح کرد وقتی درباره استان خراسان رضوی صحبت میکرد، بدون اشاره به اینکه نام ببره از کسی، گفت که نمیخوایم در هر شهر یک رهبر داشته باشیم. به نوعی اشاره میکرد به اینکه در مشهد یک نوع مستقل بودن و یک نوع جدا افتادگی از بدنه ایران به عنوان یک کشور اتفاق افتاده و میگفت نمیخوایم در هر شهر یک رهبر داشته باشیم. فکر میکنید نگرانی وجود داشته حسن روحانی با یک نگاهی به آینده رهبری داشته این صحبت رو میکرده؟
بله، اتفاقا صحبتهایی که آقای روحانی توی سخنرانیاش کرده میشه گفت در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه است. هر کدوم از این صحبتها را اگر کسی غیر از رئیس جمهور تو ایام انتخابات انجام میداد چند سال زندان داشت. اگر روزنامه نگاران و فعالان سیاسی حقوق بشر ما چرا زندان هستن؟ بخش از این همین حرفا رو زدن یا دارن میزنن. الان یک فضای ایجاد شده، ایشون داره یک حرفهای مگوی رو داره میگه. یکیش همینه، مشهور بود وقتی واعظ طبسی بود میگفتن سلطان خراسان، وقتی که الان هم علم الهدا آمد ایشون هم سلطان خراسان بود. به خاطر همین حرفای متفاوتی که در نماز جمعه زد، خب اگه این حرفا خلاف نظر رهبریه، چرا ایشون نماینده رهبریه در استان خراسان، چرا محدودش نکردن؟ علم الهدا در مورد کنسرت، در مورد خیلی چیزای دیگه. حالا جالبه، آقایی که آمده گفته کنسرت توی خراسان ممنوعه، وقت دامادش میره با آقای تتلو عکس یادگاری میگیره و اینا رو نشون میده که جناح اصولگرای ما در مورد رسیدن به قدرت اصلا در موازین اخلاقی پابند نیست. اشاره روحانی تو این سخنرانی آخرش من شنیدم اشاره ظریفی داشت به این که قرار شما همون مناسباتی که شمای داماد و اون آقای پدرزن علم الهدا و رئیسی، آن مناسباتی که در استان خراسان تا کنون پیاده کردید به عنوان نمونه، این رو بخواد به تمام ایران تسری بدید، سرایت بدید، خب مردم این رو چشیدن. اینجا آزادی که در استان خراسان در حوزه فرهنگ و هنر هست از آزادی در تمام استانهای دیگر ایران کمتره. در حوزه مسائل سیاسی هم تنوعی که تحمل میشه در خراسان از همه استانهای دیگر کشور کمتره. خب اگه این الگو باشه، داره رئیس روحانی میگه که مردم متوجه باشید اینها قبلا آمدن در استان خراسان پست کردن از طریق زوج علم الهدا رئیسی، الان میخوان اگر شما رأی بدید این رو در تمام ایران پیاده بکنن و این مردمی رو کاملا به نظر من درک میکنن. اهالی خراسان این رو با گوشت و پوست خودشون لمس میکنن و در نتیجه این حرفی که روحانی میزنه که ما دو تا تفکر الان به تقابل هم اومدن، یه تفکر بسته هست که رئیسی نمایندشه و پشتگرم به سرداران، برخی از سرداران سپاه هست، من نمیتونم بگم همشون، و به هر حال نهاد رهبری هست، اینها یک طرف هستن. الان روحانی هم یک جامعه نیمه باز در حد مقدورات جمهوری اسلامیه، اینو در نظر بگیریم، در حد سوئیس نیست، در حد مقدورات جمهوری اسلامیه. در آخر بندم این که انتخابات ریاست جمهوری در ایران انتظارات ما رو زیاد نکنه، مطابق این قانون اساسی و واقعیت‌های جمهوری اسلامی رئیس جمهور در حدود 20% قدرت در ساختار جمهوری اسلامی میتونه موثر باشه. 80% در دست نهادهای انتصابیه.
سپاس
اما اگر همین 20% درست انجام بشه آینده بهتری خواهد.
سپاسگزارم آقای کدیور. محسن کدیور، اسلامشناس و استاد مطالعات دینی در دانشگاه دکتر کارولینای شمالی، همراه ما بودیم درباره آینده رهبری صحبت می‌کردیم با نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
بله، هانا کاویانی بود. اما بعد از پایان این گفتگو برنامه رو بشنویم درباره آنچه که کارگران از رئیس جمهور آینده ایران می‌خواهند. از بهروز کارونی بشنویم.
افزایش حقوق متناسب با زندگی، قرارداد مشخص کاری، حق داشتن سندیکا، حق اعتصاب و ایمنی محیط‌های کار از جمله خواسته‌هایی بودند که کارگران ایران طی ده‌ها سال گذشته مطرح کرده و از جمله با برگزاری اعتصاب‌ها خواستار تحقق آنها شده‌اند. اگر به عقب، یعنی به سالهای انقلاب مشروطیت بازگردیم، می توان به اعتصاب قایقرانان انزلی، کارگران شیلات شمال، کارکنان تلگرافخانه تبریز و کارگران چاپخانه‌های تهران اشاره کرد. البته در آن زمان مهمترین خواست کارگران افزایش حقوق بود. این در شرایطی بود که هنوز واحدهای بزرگ صنعتی با بیش از 200 کارگر در ایران وجود نداشت. در همین حال به موازات صنعتی تر شدن جامعه ایران و آشنایی کارگران با مقولاتی مانند سندیکا و یا اول ماه مه روز جهانی کارگر خواسته های بیشتری مطرح شدند. برای مثال مطالبات کارگران ایران در نخستین تظاهرات روز جهانی کارگر در سال 1301 خورشیدی شامل درخواست برای وضع قانون برای تعیین حدود کارگر و کارفرما و جلوگیری از تعدیات مالکان به زارعین بود. سخنرانان نیز درباره معنای اول ماه مه، اهمیت همبستگی جهانی کارگران و فواید سازمانیابی و اتحادیه‌های کارگری سخنرانی کردند. از آن زمان تا کنون نزدیک به یک سده گذشته است، یعنی 95 سال. اما ببینیم که مشکلات و خواسته های کارگران در شرایط فعلی چیست و رئیس جمهوری آینده ایران در این زمینه با چه خواسته هایی مواجه خواهد بود. خسرو بوکانی فعال کارگری مقیم شمال عراق با اعلام اینکه به دلیل آنچه و عملکرد منفی جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 نامید میگوید شاهد مجموعه گسترده‌ای از خواسته‌ها در میان کارگران هستیم. وی همچنین می‌افزاید که مهمترین این خواسته‌ها حق تشکیل و داشتن سندیکای مستقل کارگری است.
در اولویت این خواسته‌ها بخشند نمایندگان تمام مبود سازمانیابی کارگری چون در سازمان طبقه کارگر قادر نیست که خواسته و مطالباتش برسه و جمهوری اسلامی هر گونه سازمانیابی کارگری رو به شدت از نیروهای امنیتیش با سرکوب زندان شکنجه پاسخ میده. در نتیجه ما اگر زن شاهد اعتراضات در ذات بسیار گسترده کارگری در مراکز کارخانه در سراسر کشور هستیم، ولی متاسفانه این مبارزات و این اعتراضات و اعتراضات تحصیل ها توازن با دستاوردهاش نداره و این بخشن مربوط میشه به نظامی برای کارگر در سازمانیابیش و اینکه مسلح نشده به تشکل ها، اتحادیه ها، شوراهای کارگری مسائل خودش که بتونه قدرت چون زمینش رو بالا ببره و تعادل قوای منطقی رو برقرار کنه. لذا به نظر من مهمترین خواسته تمام کارگر ایران واقعا تشکل سازمانیابی شد.
خواسته تشکیل سندیکا و تشکل مستقل کارگری در شرایطی مطرح بوده که فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری در دهه‌های گذشته بارها تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار داشتند. این برخوردها در چند سال اخیر کارگرانی را که به وضعیت معیشتی خود اعتراض کرده‌اند نیز در بر گرفته است. در این ارتباط در کنار اخراج و احضار کارگران یا فعالان کارگری شاهد صدور احکام بازداشت طولانی مدت و نیز احکام شلاق بوده ایم. مورد مشهور این احکام اجرای احکام شلاق 17 کارگر اخراجی معدن آقدره در استان آذربایجان غربی در اردیبهشت سال گذشته بود. صدور احکام زندان و شلاق اعتراض تشکل‌های کارگری در ایران و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری را به همراه داشته است و آنان خواستار توقف این گونه اقدامات علیه سازمانیابی کارگران شدند. این موضوع همچنین در گزارش‌های اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری و نیز در نامه‌هایی که به سازمان بین‌المللی کار آیلو نوشته شده انعکاس یافته است. در این گزارش ها و نامه ها تأکید شده است که مقابل نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار در زمینه تشکل‌یابی کارگران و حتی قوانین داخلی ایران مانند اصل 26 قانون اساسی رعایت نمی شود. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل:
ممنوعیت و سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری نقض فاحش تعهدات بین‌المللی ایرانه. ایران به عنوان عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ملزم به رعایت حق تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های مستقل کارگریه و باید به کارگران اجازه بده که با تشکیل اتحادیه‌های مستقل خودشون و با برگزاری برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز برای تحقق خواسته هاشون و حقوق اقتصادی اجتماعیشون تلاش بکنن. مدافعان حقوق کارگر تحت پوشش اعلامیه مدافع حقوق بشر سازمان ملل هم قرار میگیرن و این اعلامیه تاکید داره برای نکته که دولت‌ها باید به حق دفاع از حقوق بشر احترام بگذارن و حق دفاع از حقوق بشر شامل حق دفاع از حقوق کارگران و حقوق اقتصادی اجتماعی مثل داشتن امنیت اجتماعی و برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی مثل خوراک و پوشاک و مسکن و مراقبت‌های بهداشتی مناسب هم میشه.
ماده 25 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سالهای 90 تا 94 تاکید داشته است که وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید. پایان نقل قول. در این میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با اشاره به فعالیت تشکل‌های مانند خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار کشور می‌گویند که مانعی در جهت فعالیت صنفی کارگران ایجاد نمی‌کند. این در حالی است که فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری معتقدند این تشکل‌ها تشکل‌های رسمی هستند و بازتاب و انعکاس دهنده نظرات کارگران نیستند. در همین حال صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ هم مانند آقای بوکانی با اشاره به اینکه کارگران ایران با انبوهی از مطالبات برآورده نشده و مهم روبرو هستند که در کار و زندگیشان تأثیر دارند از برخورد امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و کارگران انتقاد می‌کند.
کارگر حمایت‌های قانونی را ازش برداشتن، در این حال که حمایت‌های قانونی رو برداشتن حق تشکل هم نداره. یعنی در واقع تشکل‌هایی هستند که تشکل‌های وابسته به قدرت هستن که نمیتونن به اصطلاح منافع و حقوق کارگرها رو بازتاب بدن و مدافع اونها باشن به اندازه کافی، و از طرف دیگه خود تشکلات‌های کارگری هم که تشکلات‌های سندیکایی که میخوان این کار رو بکنن مرتب تحت فشار و پیگرد قرار دارن و با زندان و اخراج و شلاق مواجه هستن، که خب این هم یکی از مسائل حاده هست که وجود داره و خواست کارگرها این هستش که باید این کسانی که به خاطر فعالیت‌های سندیکایی زندانی شدن آزاد بشن.
یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر به ویژه از سوی تشکل‌های کارگری چه رسمی و چه مستقل مطرح شده حداقل دستمزد ماهانه کارگران است. خسرو بوکانی:
من در این مسائل سیاستان توی خانواده کارگری نهایتاً دخم زندگیشو بچرخونه و بیشتر باقی مانده رو باید در امکاناتی و معیشت بسیار فلاکت باید بگذارونه. بسیار که خواسته افزایش به حداقل دستمزدها با تناسب نه تنها بر اساس خط تورم و خط فقر، بلکه باید بر اساس خط رفاه طبقه کارگر میزان بشه.
در حالی بحث دستمزد شرافتمندانه از سوی تشکل‌های کارگری در ایران در طول سال‌های گذشته مطرح شده که به گفته آنان دولت‌های مختلف هیچگاه برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران بر اساس تبصره دوم ماده 41 قانون کار تلاش و اقدام نکردند. این تبصره در کنار تبصره مربوط به نرخ تورم در ماده 41 قانون کار تأکید می‌کند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود. علی رضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس با اشاره به تبصره اول ماده 41 قانون کار که به نرخ تورم اشاره دارد می‌افزاید:
تورمی که اینجور به طور رسمی اعلام میشه به طور واقعی نرخ تورم نیست، و حتی اگر هم ما بخوایم به مجامع دیگری غیر از بانک مرکزی در رابطه با ایران که میان مسئله آمار مطرح میکنن بیشتر از اینه، ولی اون چیزی که به صورت گزارش میدانی یا در به صورت اون چیزی که در زندگی کارگران و زحمتکشان یا اون اقلامی که کارگران و زحمتکشان مصرف میکنن به اونا بخواییم توجه بکنیم، تورم بالاتر از این مسئله است.
بارزترین نمونه این موضوع حداقل دستمزد ماهانه 930 هزار تومانی کارگران برای سال جاری است. این دستمزد در حالی از سوی شورای عالی کار تعیین شد که کمیته مزد سال 96 رسما اعلام کرده بود سبد معیشت ماهانه یک خانوار 3.5 نفره یک کارگری 2.480 هزار تومان است. پیش از این نیز برخی از مسئولان تشکل‌های کارگری مورد حمایت حکومت گفته بودند که هزینه زندگی ماهانه در ایران بالاتر از 3 میلیون تومان است. یکی دیگر از مهمترین مشکلات و خواسته های کارگران پرداخت نشدن حقوق و مزایا و همچنین حق بیمه آنان برای مدت بیش از 2 ماه است که بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی گاه حتی به بیش از 1 سال می‌رسد. این وضعیت فشار زیادی را به خانواده‌های کارگری وارد می‌کند. در این ارتباط شماری از جامعه شناسان در گفتگو با رسانه‌ها به طلاق، افزایش تعداد کودکان کار و نابسامانی‌های اجتماعی مانند رشد تنفروشی اشاره کرده‌اند. در این میان به نظر می رسد که خواسته کارگران برای پرداخت به موقع حقوق، مزایا و حق بیمه ایشان همچنان در دولت آینده ادامه خواهد داشت و رئیس جمهوری جدید باید چاره‌ای برای رفع این مشکل اساسی کارگران بیاندیشد. اخراج کارگران نیز از جمله موضوعاتی است که در سالهای گذشته وجود داشته و به نظر می رسد که رئیس جمهور و دولت آینده باید در این جهت اقدام کنند تا نارضایتی کارگران را برطرف کنند. این وضعیت در کنار خصوصی سازی صنایع باعث بروز تجمع‌ها و راهپیمایی کارگران در برخی از نقاط ایران در این سال‌ها شده است. کارگرانی که پیشتر اشاره شد، دستمزد و مزایا و حق بیمه ایشان برای مدتی قابل توجه و طولانی پرداخت نشده است. یکی از مهمترین اعتراض‌های کارگری در ماه‌های اخیر اعتصاب 2 ماهه بیش از 1000 کارگر هپکوی عراق بود که سرانجام به نتیجه رسید و کارفرمای بخش خصوصی به دلیل اجرا نکردن تعهداتش در زمینه پرداخت اقساط مربوط به خرید سهام این شرکت و نیز پرداخت نکردن حقوق کارگران بازداشت شد. صدای نماینده کارگران هپکو در یکی از راهپیمایی‌ها به سوی مرکز شهر عراق و خطاب ماموران نیروی انتظامی را می‌شنویم.
ماش کارگران که خدا شاهد پول نون امرو بایدار ندارن، اگه لاتی برو مواد مخدر توی شهر جمع کن. اگر این دستاتو داریم آقایون مامورای نیرو کتامی، اگر این دستاتو داریم از سکوت مسئولینه بس دیگه. این سکوت خدا شاهده به جان تک دخترم بچه تو راه هست، خدا شاهده از باطومتو نمیترسم. یعنی اگه برم تو اوین در این زندگی کسافتم بهتره از اینی که همیشه جلوی در بچم کوچیک بشم. خیلی بهتر از این باطومت شما. همه کارخانات عراق همینجوری از بین رفتن. این شرکت نشد آونگان، این شرکت سکوت نکرد. متاسفم برات عزیز من، تو نیرو انتظامی که باطومتو برا من نگه داشتی، شرکت آونگان تعطیل شد رفت. از حال زن و بچه‌ش خبر داری؟ شرکت صنایع تعطیل شد. آیل نیرو انتظامی پیشگیری میکردید. بیکاری موزل همه فسادهای اجتماعی. آیل نیرو انتظامی جوان شهر را کجا بره کار کنه؟
بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس درباره دلیل اعتراض کارگران به خصوصی سازی کارخانه‌ها به چند نکته اشاره می‌کند.
وقتی یک مؤسسه تولیدی خصوصی میشه و از چارچوب دولتی میاد بیرون، آینده اون، ادامه امکان ادامه فعالیت تولیدی یا خدماتیش به کلی زیر سوال میره. در ایران به خاطر خصلت سوداگری اقتصاد بعضی وقتا هست که کارخانه‌های بسیار قدیمی و بزرگ رو اینها میگیرن و به خاطر زمین‌هاش که قبلا جزء محدوده خارج از شهر بوده، حالا به علت بزرگ شدن شهرها و داخل این محدوده شده، ارزش مستغلاتیش بسیار بالا میره. ماشین آلات و غیرش رو حراج میکنن و زمینش رو وارد سوداگری زمین میکنن. کارگران و حقوق بگیران مؤسساتی که خصوصی میشه به هیچ وجه مطمئن نیستن که آینده این فعالیت تولیدی یا خدماتیشون تامین شده است. دومیش اینه که در کشوری که اقتصاد رانتی هست، اقتصاد تکفایه نفتی هست، امکانات مالی دولت برای پرداخت حقوق و مزایا و پاداش‌های کارگران و مستخدمینش بسیار بیشتر از کارفرمایی خصوصی هست که هر لحظه یکی از دلایل بدهی عظیمی است که خود دولت نسبت به این کارفرما خصوصی داره میتونن قادر از پرداخت در واقع حقوق و پاداش‌های کارگران نباشن. یعنی اینکه خصوصی‌سازی در ایران معادل هست با از بین رفتن امنیت ادامه کار و شغل اینها، و به خصوص وقتی ما میبینیم که بخش بزرگی از اعتراضات کارگری در ایران مربوط هست به عدم پرداخت به موقع حقوق ها و پرداخت حقوق ها با تأخیراتی که گاه حتی تا 6 ماه و 1 سال ادامه پیدا میکنه، به خوبی میشه فهمید که خصوصی سازی در ایران در شرایط فعلی مساوی هست با خطر از بین رفتن کار واحد تولیدی و از بین رفتن شغل در ایران. از این زاویه است که میشه فهمید چرا اعتراضات نسبت به خصوصی سازی در ایران دائما رو به گسترش هست.
حال باید دید رئیس جمهوری جدید چه سیاستی در قبال خصوصی سازی ها اتخاذ خواهد کرد، به ویژه که برخی از مقام های دولت حسن روحانی در ماه های اخیر به نحوه واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی اعتراض کرده بودند. در همین حال صادق کارگر با اشاره به اینکه به نظر می رسد اعتراض های کارگری در آینده ادامه خواهد داشت می افزاید:
یک تفاوتی که در امسال نسبت به سال گذشته صورت گرفته این استش که کارگرها برای ایجاد تشکل های سندیکایی و همچنین اعتراضات کارگری چند برابر شده نسبت به سال گذشته، که این خودش نشون میده کارگرها اصرار دارن و خیلی جدی هستن سر این خواسته هاشون و آنچنان به زندگیشون و شرایط کاریشون مربوط میشه این خواسته ها که حاضر نیستن با آسونی از اون دست بردارن.
در این میان در کنار مشکلات معیشتی کارگران باید به وضعیت کارگران بیکار نیز اشاره کرد. کارگرانی که خواستاران هستند رئیس جمهوری جدید راهی برای اشتغال به کار آنان بیابد. ببینیم یک کارگر بیکار چه مشکلاتی دارد.
من یک کارگر صفرم. آنان یک سال دنبال کار میگردم، کارگیرم نمیاد. مستاجرم هستم. 4 تا هم دختر دارم، بچه هم بزرگ شدن. آیا کسی هست جواب ما را بده؟ من الان 3 ماه یه دونه مرغ برای زن و بچه‌ام نخریدم.
تامین ایمنی محیط‌های کار در ایران هم از خواسته های کارگران است که رئیس جمهور و دولت آینده باید چاره‌ای برای آن بیندیشند. پیش از این تشکل‌های کارگری بارها از نبود اصول ایمنی محیط‌های کار انتقاد کردند که در برخی از رسانه‌ها نیز انعکاس یافته است. حادثه معدن یورت در آزادشهر استان گلستان که حدود 45 کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت، باعث توجه بیش از پیش افکار عمومی به این مشکل شد و به ویژه در شبکه‌های اجتماعی انعکاس یافت. این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی از افزایش 10% مرگ و میرهای ناشی از حوادث کار در سال 1395 نسبت به سال پیش از آن خبر داده است. خسرو بوکانی فعال کارگری مقیم شمال عراق در این مورد اشاره می کند.
روزانه 6 کارگر در سراسر ایران برای سازمان محیط کارشون از دست می دن و تعداد بسیار بیشتری هم معلول میشن و به لحاظ روحی روانی و جسمی زده میبینن و سالیان سال و گوشه خونهاشون بشینن و هیچ گونه نهاد قانونی هم اینا رو حمایت نمیکنه.
در این میان در شرایطی که بحث های مربوط به ایمنی محیط کار در روزهای اخیر مورد توجه و بحث قرار گرفته است، باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس گزارش ها تا سال گذشته تنها 800 بازرس برای بررسی ایمنی تمام محیط های کار در ایران وجود داشته است. در واکنش به این وضعیت بود که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اردیبهشت سال گذشته از ابلاغ طرح خود بازرسی محیط‌های کار خبر داد که به گفته این وزارتخانه می توانست در کاهش حوادث ضمن کار مؤثر باشند. اما صادق کارگر فعال سندیکایی مقیم نروژ ضمن اشاره به وظیفه دولت و کارفرمایان برای اجرای اصول ایمنی محیط کار عقیده دارد.
راهی که وجود داره اینه که تشکل‌های کارگری در محل‌های کار باشند که بتونن نظارت بکنن بر اجرای این قوانین و به خود کارگرها آموزش بدن، یاد بدن که مثلا چیکار بکنن که از این حوادث جلوگیری بشه. غیر محاله تا وقتی که تشکل کارگری نباشه، اگه تعداد بازرس هم دو برابر بکنن، بازم با این وسعتی که کارگاه ها داره و تعداد اندکی که بازرس ها هست و سختیه که کارفرما بکنن بتونه جلوگیری بکنه و کاهش بده این مسئله رو. در تمام کشورها اتحادیه کارگری نقش خیلی زیادی در کنترل مثلا ایمنی کار دارن و همین باعث میشه که تعداد تلفات و تعداد بیماریایی که ناشی از کار به شدت پایین بیاد و غیر قابل مقایسه است با ایران.
در این میان به نوشته روزنامه ایران، حسینی صادقی فعال حقوق معلمان درباره فهرست خواسته ها و مطالبات فرهنگیان از رئیس جمهوری آینده ایران خواستار اجرای نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان و نظام سنجش صلاحیت های حرفه ای معلمان شد و گفت که حمایت قضایی و آزادی معلمان زندانی مطالبه جدی فرهنگیان است که رئیس جمهوری آینده باید تمام قد از اختیارات قانونی خود در این زمینه استفاده کند. در سالهای اخیر تشکل‌های معلمان تحت فشارهای شدید امنیتی و قضایی قرار داشتند. در حال حاضر اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران دوره 6 سال زندان خود را می‌گذراند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، خانه پرستار در بیانیه خواستار توجه رئیس جمهوری جدید به حل مشکلات جامعه پرستاری ایران شد. این تشکل صنفی بر لزوم برقراری عدالت در نظام سلامت، به ویژه کاهش اختلاف و پرداخت گروه‌های مختلف در حوزه بهداشت و درمان و اصلاح نظام پرداخت موجود، استفاده از توانمندی و ظرفیت‌های سازمان نظام پرستاری و انجمن‌های علمی و صنفی گروه پرستاری در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری در حوزه سلامت و برخورداری مشمولین گروه پرستاری از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کرده است.
هوشنگ ابطال سایه در یکی از شعرهای خود میگوید: من به این باغ میاندیشم که یکی پشت درش با تبری تیز کمین کرده است. روی حرف من کسانی است که در خارج زندگی میکنند و نمیخواهند رأی بدهند. ندا آقا سلطانها در کف خیابان جان دادند. چشمهای ندا به شما چه گفت؟ به جلادانش رحمی دهید یا به حامیانش؟ روحانی و خاتمی را ما اصلاح طلب کردیم و از آنها حق خیش را خواهیم گرفت.
من نمیخواهم رأی بدم به جناب آقای سید ابراهیم رئیسی که انشاءالله بنده میشود و این مرحومین را در این جامعه کمک میکند و ازش ممنوندارم هستم به امید خدا.
پدیو فردان، آیا هر کس از ایران سیاست جمهوری بشود فرقی می کند؟ پارتی بازی، زورگیری، حق بازی، کلاهبرداری همونه، هیچ فرقی نمی کند. هر کسی به ریاست جمهوری برسد به تخت کرسی قارت می رسد. به کی رسیدگی می کند؟ به خدا، 7 سال در دادگاه بودم برای 1 قطعه زمین، چون اون پاسدار بود، من روستایی بودم. 1 قطعه زمین من بودن، دارن 3 طبقه روشم می سازن. چه فرقی می کنه هر که باشه؟ زورگیر همون زورگیر، گردن کلوز همون گردن کلوز.
من به آقای روحانی رأی میدم چون دوست ندارم سپاه بسیج بیاد روی کار. بچه من از دست بسیجی ها کتک خورد، دانشجو بود، بیرونش کردن، استعدادهای درخشان درس خونده بود. اصلا دوست ندارم سپاه و بسیج رو.
نمیگم کسی نرد رأی بده، برن بدن، چیز زیادی هم نخوان. همین دموکراسی که خود اینا اتهام میکنن دموکراسیه، واقعا اجرا میشه یا نه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آخور برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
زاویه دار با رهبری زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
در این بخش از مجله همراه میشیم با کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی از بوستون آمریکا، و هادی کهالزاده، کارشناس اقتصاد سیاسی از کالیفرنیا، تا به بررسی بیشتر وعده‌های انتخاباتی نامزدها به ویژه وعده‌های اقتصادی اونها بپردازیم. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه و سالم رو با آقای دادخواه شروع میکنم. آقای دادخواه، شما فکر میکنین اساساً تا چه حد مردم و رای دهندگان ایرانی بر اساس شعارها و وعده‌های اقتصادی نامزد تا رای میدن؟
مردم به هر حال وعده های اقتصادی و شعار اقتصادی در نظر میگیرن، ولی در اینجا بدون شک هیچ کدوم از اینها، از این وعده های اقتصادی، اثر چشمگیری نمیتونه داشته باشه. اولا مردم دیدن که خیلی بعد داده شده، چنین میکنیم چنان میکنیم و آخرالامر وضع اقتصادی مردم بدتر شده. دوم این که مسائل دیگه عمده‌ای وجود داره که در چشم مردم هست، که به عنوان مثال آیا بد رو انتخاب کنن یا بدتر رو انتخاب بکنن یا خلاصه مشکلات دیگه ایجاد بشه. بنابراین به نظر من در اگر یک وضعیت مشخصی بود، بله این صحبت های اقتصادی اثری داشت و مردم روش امان کرد، ولی با وضعیتی که دیدیم در این فاصله سالها، من بعید میدونم که مردم هیچ کدوم از این وعده های اقتصادی رو جدی بگیرن یا به خاطر اونها یکی رو بر دیگری ترجیح بدن. ترجیحشون به دلایل دیگر خواهد.
بله آقای کارزاده، همین سوال رو از شما میپرسم. آقای دادخواه معتقد بودن که هیچ اثری نمیتونه داشته باشه و باز هم یعنی مردم تأثیری بر رأی مردم نخواهد داشت. شما در این باره چه فکر میکنید؟
من فکر میکنم که برای بخشی از جامعه ایران، چون مسئله معیشت یک اولویت جدی است، میتونه این شعارها و برنامه‌ها جذاب باشه، ولی ما میدونیم که تابع اون چیزی که عواملی که تأثیر میذاره در اینکه یک فرد به جنبندی برسه و انتخاب بکنه خیلی خیلی متنوع هست. من بر اساس مطالعاتی که شده روی جمعیت رای دهنده در انتخابات ریاست جمهوری 30 سال گذشته، خصوصا بعد از دوره آقای خاتمی، تقریبا بین 20 تا 18 درصد رای دهندگان، این نزدیک 10 میلیون نفر، به اصولگرا رای میدن که دغدغه‌های مذهبی مشخصی دارن یا طرفداران در حقیقت نظام هستند، به عبارتی طرفدارای رهبری هستند. 12 تا 13 میلیون، نزدیک 25 میلیون از جامعه رای دهنده ایرانی، مسئله آزادی اجتماعی فردی اولویت اصلیش هست و نزدیک 15 میلیون نفر هم 25 درصد هم معمولا 13 تا 15 میلیون رای نمیدن، ولی اینجا یک 30 تا 35 درصد، این نزدیک بین 15 تا 17 میلیون رای دهنده ایرانی هستند که علیرغم اینکه مسائل مختلفی براشون مهم هست، اما مسئله معیشت و سیاست اجتماعی و اینکه کاندیداها قرار هست چیکار بکنند مهمه و تعیین کننده است و هر کسی که بتواند بخش بیشتری از این سهم این جمعیت خاکستری رو، یا کسانی که به لحاظ سیاسی یا اقتصادی به اولویتشون مسئله سیاست اجتماعی است یا معیشت جذب بکنه، در کنار اینکه حالا رفتارهای مناظراتی مهمه، شعار مهمه، کمپین مهمه، اما هر جریانی اصولگرا یا اصلاح طلب سهم بیشتری از این آرا خاکستری ببره، می شود گفتش که او برنده انتخابات خواهد بود در ایران. و از این منظر علارغمی که عرض کردم مسئله رفاه، مسئله آزادی اجتماعی مهمه یا مسائل مذهبی بخش اصولگرا مهمه، اما شرط کافی نیست و کنار قرار گرفتن این آرا خاکستری با پایه اصولگرایی یا پایه اصلاح طلبی میتونه در انتخابات تعیین کننده باشه.
آقای دادخواست، صحبت شد از رای دهندگان به اصلاح طلبان و اصولگرایان. یک تحلیلی وجود داره که میگه که مناطق روستایی و فقیرتر به اصولگراها و نامزد اونها رای میدن و طبقات برخوردارتر و شهریتر به اصطلاح به اصلاح طلبان و نامزدهای اونها رای میدن. این تحلیل رو شما تا چه حد درست میدونید؟
من واقعا صلاحیت این که در این مورد اظهار نظری بکنم ندارم، ولی واقعیت این است که ببینید مسئله معیشت، مسئله این که چقدر وعده داده میشه، چه کار انجام میشه، اینها من نمیگم مهم نیست، اینها مهمه و مردم وقتی تصمیم میگیرن بین کارهای مختلف که میگن این کارها رو انجام میدن. ولی ملاحظه بفرمایید که اگر یک عده‌ای آمدن هر روز گفتن که شما خاطرتون هست که یکی گفت پول نفت میخوان بیاره روی سفره مردم، صحبت این بودش که وقتی که وضعیت اقتصادی درست بشه چنین و چنان میکنی، بعد وقتی که آب و از آسیاب افتاد، به قول معروف گرد و خاک رو بشه، مردم وضع بدتری داشتن. در مورد این که مردم فقیرتر یا مثلا کم درآمدتر بیشتر به مسائل اقتصادی توجه بکنن، این هم قابل بحثه، برای اینکه بسیاری اوقات کسانی که فقیرتر هستن احساسشون نیست که مسائل دیگه برایشون مهمتره و مثلا حتی نسبت به آزادی اونقدر برایشون مطرح نیستش. بنابراین باز عرض میکنم که مسائل اقتصادی مهمه، ولی با توجه به دروغ‌هایی که گفته شده، با توجه به این حرفایی زده شده، بهش کنیم شده انجام نشده، من فکر نمی‌کنم که مردم به اینها توجه می‌کنن. اون چیزی که در نظر می‌گیرن این است که آیا به مار قاشیه پناه ببریم یا یه عقرب‌هایی هستن که از ترس اونها به قول معروف مار قاشیه پناه ببریم.
بله. آقای کهالزاده شما چطور فکر می‌کنین؟ شما فکر می‌کنین که مناطق فقیرتر و حالا کم درآمدتر و حتی روستایی ها، آیا اونها به اصولگراها بیشتر رای میدن؟ یعنی این تحلیلی که عرض کردم وجود داره و اونهایی که ثروتمندتر هستن و یا شهرنشین ها در واقع به اصلاح طلبان رای میدن یا شما مخالفین؟
من خیلی حقیقتش با این تحلیل موافق نیستم، به خاطر که خودم از یک بک‌گراند به شدت مذهبی سنتی اومدم و تو اونجا علی‌رغم که ممکنه مشکلات اقتصادی وجود داشته باشه، اما مسائل فرهنگی یا اولویت‌های دیگه‌ای هم هست، مثل ممکنه آزادی‌های اجتماعی مهم باشه حتی برای اون بخش مذهبی سنتی جامعه. بنابراین من بخوام اینجوری دسته‌بندی بکنم که اون توضیحی که من خدمتتون عرض کردم آرا در شهرهای بزرگ متفاوته و شهرهای بزرگتر ما بخش بیشتری از تحریمی‌ها رو داریم که اساساً هیچ وقت در انتخابات شرکت نمی‌کنن. بین 35 تا 40 درصد شهرهای بزرگ در هیچ انتخاباتی معمولاً شرکت نمی‌کنند و وقتی شما به شهرهای متوسط ایران میایید می‌بینید که خب جمعیت بیشتری هستن که جمعیت کمتری تحریماً شرکت نمی‌کنند و خارای اصولگراها یا اصلاح طلب‌ها کمتر از 25 درصد یا 30 درصد یا 15 و اون جمعیت خاکستری بزرگتر. شهرهای کارگری، شهرهای مرکزی ایران که شهرهایی هستن که خب کارخونه‌های صنعتی نساجی یا صنایع درش هستن، خب اینها طبیعی هستش که جمعیت خاکستری بیشتریه و سیاست‌گذاری اجتماعی یا مسئله معیشت براشون مهمتره. در روستاها هم این تفاوت وجود داره، ممکن هستش که مسئله فقر مهم باشه، اما مثلا امروز بحثی که متاسفانه به دروغ در مورد سند بی سی هست که به دروغ گفته میشه، این سندی که برای برابری آموزشی به دنیا توصیه های کرده رو امروز مثلا در روستاها ما ببینیم که دارن تلاش میکنن، علارغم این که ممکنه یک فرد فقیری ببینه که دولت روحانی براش دستاورد داشته، گندمکاری که درآمدش خب 10-12 برابر شده یا بیشتر شده، ولی وقتی که به او گفته میشه که در این سند به دروغ قراره که آموزش جنسی بدن و همجنسگرایی ترویج بکنن، خب اون اولویتش متفاوت بشه.
درست.
در حالی که ما میدونیم که این چنین نیست. بنابراین هرچی که شهرهای بزرگ میایم این نوع توزیع و پراکندگی آرا تحریمی شرکت کننده اصولگرا و اصلاح طلب و معیشت خواب متفاوت خواهد بود.
بله، یکی از مهمترین وعده های انتخاباتی که نامزدها مطرح کردند بحث یارانه ها بود و چند برابر شدن اونها که توسط بعضی از نامزدها مطرح شد. آقای رئیسی و اردوگاه او گفتن که یارانه ها رو افزایش میدن، حسن روحانی و اردوگاهش میگن که در واقع امکان پذیر نیست. شما آقای دادخواه فکر میکنید کدوم یکیشون درست میگن؟
مسلما آقای روحانی درست میگن. ببینید، واقعی که اولا در هیچ کجای دنیا همچین رسمی وجود نداره که به همه افراد جامعه یارانه بدن. یارانه ها رو بایستی فقط به کسانی بگن بدن که احتیاج دارن. البته عرض میکنم که کسانی هستن که میگن که یک به حساب درآمد پایه بیسیک اینکام بایستی به همه افراد پرداخت بشه، ولی این مسئله در هیچ کجای دنیا اتفاق نیفتاده. ولی مسئله دیگه این که هستش نیست که اگر که بخوان این یارانه ها رو چندین برابر کنن، افزایش بدن، تنها راه این که این کار انجام بشه این نیست که پول منتشر بکنن. وقتی پول منتشر کردن، تنها چیزی که اتفاق میفته تورمه. وقتی تورم اتفاق افتاد، اتفاقا همون فقرا هستن که ضرر میبینن. اونی که ثروتمنده، اونی که چندین کارخونه داره، اون که خونه های اشرافی داره، اون درآمدش با تورم افزایش پیدا میکنه. این فقیر و بیچاره است که دچار مشکل میشه. بنابراین این وعده هایی که دادن که یارانه ها رو زیاد میکنن، این از اون حرف هاست. عرض میکنم ببینید، اگر یک جایی بودش که کارها روی حساب و کتاب پیش میرفت و بعدن هم میشد از افراد پرسید که آقا شما این حرف رو زدین، این کار رو کردین، چطور شد؟ ولی توی مملکتی که 3 میلیارد دلار رو پول میدن دست یه نفر که میره معلوم میشه کار کرده و هنوزم اونجا داره میگرده، یا وعده هایی که آقای احمدی نژاد داد یا غیره، توی همچین جایی صحبت این حرفا رو کردن جنبه شوخی داره. بنابراین باز عرض بکنم حرف آقای روحانی درست کرده، یارانه ها باید محدود بشه و فقط به افرادی کم درآمد و محتاج پرداخت بشه، ولی از این حرفا طرف مقابل میزنه و احتمال هم داره که ممکن مفید هم واقع بشه براش، ولی تنها اتفاقی که خواهد افتاد بدتر کردن بعضی افرادی کم درآمد.
آقای کهالزاده شما چطور فکر میکنی؟ شما هم مثل آقای دادخواه فکر میکنی که آقای روحانی درست میگن و یارانه ها رو باید به کسانی داد که احتیاج دارن؟ در غیر این صورت تورم ایجاد میشه و تورم رو به دنبال خواهد داشت؟
بله استاد، آقای دکتر دادخواب من به درستی فرمودند و میخوام من ادامه صحبت استادم آقای دادخواب رو به اینجوری ادامه بدم که اساسا نه تنها اون بحثی که آقای رئیسی در مورد افزایش یارانه ها مطرح میکنه به اینکه ما 3 دهک رو 4 دهک رو بخوایم پول بدیم امکان پذیر نیست، یعنی مشکل شناسایی وجود داره، یعنی اگر از بحث منابع لازم عبور بکنیم، یعنی اون چیزی که آقای دکتر دادخواه هم فرمودن، این که ما بعد از یک دوره طولانی که یک شکافی بین منابع، یعنی چیز حدود 19,000 میلیارد تومان ما منابع داشتیم، 43,000 میلیارد تومان به مردم پول میدادیم، الان دولت آقای روحانی تلاش کرده بعد از سالها این منابع مصارف رو که یه حجم زیادی بدهی به دولت تحمیل میکرده رو کوتاه بکنه، اینا رو سربسری بکنه. حتی اگه منابعش هم تامین بشه، فرضاً فرض بگیریم که بریم بودجه عمرانی کشور رو کلش رو برداریم بدیم به مردم یا بریم پول چاپ بکنیم بدیم دست مردم، عملاً بیکاری و رکود افزایش میدیم. حتی اگه اون رو هم حل بکنیم، مسئله عدم امکان شناسایی 3 دهک اولی هستش که ما به دلیل این عدم نظام آماری، به دلیل اینکه نظام اطلاعاتی درستی نداریم، نظام مالیاتی نداریم، اساساً امکان شناسایی نیست. من میخوام عرض بکنم که 15 میلیون نفر در یارانه‌ها از ابتدا شرکت نکردن، 5 میلیون هم دولت آقای روحانی بعدن حذف کرده، یعنی 20 میلیون نفر. جمعیت ایران 80 میلیون نفره، یعنی باید الان 60 میلیون نفر یارانه بگیرن، ولی دولت داره الان به 70 میلیون نفر یارانه میده، یعنی این که 10 میلیون نفر دارن احتمالاً دارن دو برابر میگیرند به دلیل نبود این تعداد در دوره آقای احمدی 15 میلیون نفر بوده، احتمالاً به دلیل نبود آمار ما الان داریم به پرداخت بیشتری داریم چون نمیتونیم شناسایی بکنیم و این یک خطری هستش که متاسفانه بهش نمیپردازن و خودشون هم میدونن که چنین چیزی امکان پذیر نیست و یک تبلیغ. اما شیوهی که آقای روحانی پیش گرفته در پرداخت به کسایی که در کمیته امداد بهزیستی هستن، اون شیوه بسیار درستی هست.
بله. حالا آقای کهالزاده شما چقدر فکر میکنید که این تمرکز، یعنی با این صحبت هایی که کردیم فکر میکنید چقدر تمرکز آقای رئیسی و ستاد تبلیغاتیشون روی همین مسئله یارانه ها و اینکه روی ارائه خدمات به قشر فقیر و مستضعف هستش تا چقدر اصلا میتونه مؤثر باشه؟
استادم آقای دادخواه حتما توضیح خواهند داد. اساسا مگر امکان داره کسی که مسئله فقر رو میخواد حل بکنه و تصورش از حل مسئله فقر پول دادن هست و نه توانمندسازی، به عبارتی به فقرا ماهی میده به جایی که ماهیگیری یاد بده. ما 25 میلیارد دلار آقای احمدی نژاد در طرح ایجاد اشتغال خرج کرد و عملا در طول کل دوره 8 ساله او 76 هزار شغل ثابت ایجاد شد، شغل خالص ایجاد شد. نگاهی که آقای رئیسی داره، همونطور که عرض کردم، تلاش برای گرفتن سهم بیشتری از کیک، از بخش معیشت خواه یا مجامعه مرددین هست که به پایه اصولگرایش اضافه بکنه و هیچ برنامه مشخصی این که چگونه. شما اگر به وبسایت ایشون مراجعه بکنید تفاوت هست بین برنامه و هدف. اون چیزی که آقای رئیسی و دوستانشون مطرح کردن یک سری اهداف هست و نه برنامه که بدون اینکه امکان تحقق داشته باشه. بنابراین یا مثلا مسئله اشتغال، من فکر میکنم که اونها یا واقعا متوجه نیستن که این چیز امکان پذیر نیست یا اهمیتی براشون نداره که بخوان رأی بگیرن، که در هر دو صورت فاجعه است. اساسا امکان پرداخت یارانه این چنینی نیست، اساسا نه شرایط تا اقتصادی ایران، نه شرایط تاریخچه اقتصادی ایران چه 40 سال گذشته چنین رشدی که رشد 15% اقتصادی داشته باشیم بتونه 1.5 میلیون شغل ایجاد کنه ما نداریم.
بله. آقای دادخواه شما هم موافق هستید؟ موافق نظر آقای کهالزاده هستید؟
بله، ایشون بنابراین از ارادت کنم خدمت ایشون و اطلاعاتشون بسیار کامله و من هم موافق هستم با این که ببینید باز دوباره یک سری حرفایی زده میشه.
یعنی تأثیری نداره این جور تبلیغات روی اقشار فقیر و کم درآمد؟
نه نه تأثیر که میتونه داشته باشه. ببینید شما خاطرتون هستش که گفتن آب رو مجانی میکنیم، برق رو مجانی میکنیم، اتوبوس رو مجانی میکنیم، ببینید چه کارا میکنیم. این حرفا به هر حال یک در ممکنه که بگیره، ولی به احتمال زیاد تا امروز مردم ایران بیدارتر و هوشیارتر شدن که بدونن از این حرفای صد من یقال خیلی ها میتونن بزنن. خیلی خب منم الان میگم الان من مثلا 50 کیلومتر میدوام، خب حالا از این برای خیابون برو به اون برای خیابون ببینیم این کار میتونی انجام بدی. این مسئله این نیست که اگر مردم ایران هنوز به این حرفا به این صحبت ها باور داشته باشن دیگه واقعا خودش مشکل ایجاد میکنه. به طور کلی باید عرض کنم که یک عده ای رو این حرفا تحت تاثیر قرار میده، ولی اگر که یک دقیقه فکر بکنن میبینن که این کارها شدنی نیست، و اگر هم که انجام بشه فقط پولش میره تو جیب اون کسانی که دستن در کارن. شما خاطرتون هستش که قیمت ارز خارجی رو پایین نگه داشتن. خیلی خب اینو وقتی پایین نگه داشتن این یارانه بود به کی میدادن؟ به پولدارها، به پولدارهایی که میتونستن و قدرت داشتن که برن ارز خارجی بخرن بعد در بازار آزاد بفروشن. الان هم باز همینه. من امیدوارم که ملت ایران یه خورده بیدارتر از اون شده باشه که 40 سال پیش بود.
بله، بسیار سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، کامران دادخواه استاد و کارشناس اقتصاد از بوستون آمریکا و هادی کهارزاده کارشناس اقتصاد سیاسی از کالیفرنیا که همراه ما بودید.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.